أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ چه در اشارات چه در علم النفس شفا در دو مقام بحث کردن، یکی این که اصلا اتحاد دو تا شی ممکن نیست، یکی که اتحاد نفس به عنوان عاقل با صورت عقلی که معقول اوست ممکن نیست. بعد فرمودن به این که اون چه منشأ پیدایش چند وهمه است تصنیفی است که جناب عیسی قوجی از خود به یادگار گذاشت. او هم به خیال بافی حریص بود به دیگران هم که قدرت تشخیص نداشتن، و اونها که قدرت تشخیص دارن میدونن اگه کتاب های عیسی قوجی رو مطالعه بکنن نوشته های او پیداست که او خیال باف است نه مبرهن. عبارت شفا هم تمییز است، نه تنبله و یدول اهل تمییز نه اهل تمییز. خب این کلمه عیسی قوجی رو بعضی گفتن مرکب از ست و اتماه لفظ است، ایس، ایقو و ایجی، و هر کدوم معنی خاص خودش داره، یعنی تو، من، اینجا، این. بعد ترکیبش به صورت امر جامعی در آمد برای کلیات همس. بعضی گفتن نه این یک کلمه واحدیست معنی گل پنج برگه، چون گل پنج برگ معنی اوست به مناسبت کلیات خمس گفتن. اما از این فرمایش پیداست که اسم شخص هم هست. حالا این عبارت ها مراد فرمایید فبود نه هم تعقل عبارت از این است، نه هم این صبر الاشیا تحل و نفس. اینا محمول به زعیمه میدونن، اچون علم به کیف میدونن، محمول به زعیمه میدونن. و تو حلی ها و تو زینو ها، شفا هم تو حلی ها و تو زینو هاست. و تکون و نفسو کل مکان لها، نفس به منزله مکان می شود برای صور عقلی، یعنی محول به زیمن حال و محل نمانه. چرا نفس به منزله محل می شود؟ برای اینکه نفس در محل عقل بالحیولانی به منزله ماده و موضوع است، گرچه مجرد است، ولی در اون مرحله‌ای که چیزی نمی‌داند کل حیولا، همونطور که حیولا هیچ صورتی ندارد، این نفس هم هیچ صورت علمی ندارد. بذار بگن عقل حیولانی شبیه حیولاست، نه اینکه حیولا داشته باشد، ماده داشته باشد. خب این رو خودشون ترسیم کردن. باز برهان قوام میکنن بر اینکه ممکن نیست در تعقل نفس با چیز متحد بشود. این برهان بر اساس قیاس اقترانی به شکل ثانی تنظیم شده است و مبادیش از اینجا شروع میشه. فرمود ولو کانت نفسو سارت صورت شیء من الموجودات بالفعل. این بالفعل مفعول واسطه است برای موجودات، قید موجودات است. اگر نفس یه صورت مجردی رو درک بکند و طبق بیان اتحاد آل معلوم این صورت میشود، این صورت شیئی از موجودات بالفعل است. صورت عقل را، صورت لوح را، صورت کرسی را، صورت فرش را، صورت یه موجود مجردی را فرضاً در یا از ماهیات کلیه. ولو کانت نفسو سارت صورت شیئ من الموجودات بالفعل و صورتو هی الفعل. خود صورت یه فعلیت است دیگه، ماده درش نیست، چون هر جا باشد ماده محل صورت است و خود این صورت هم فرض زینت صورت یک موجود بالفعل است. خب صورت که هم بالفعل است و هیه به ذاتها فعلون، خود این نفس هم که به ذاتها بالفعل است، موجود بالقوه نیست، مجرد است، ماده نیست. خب نفس که مادی نیست، این صورت هم که مجرد است در او قوه و قبول نیست. اگر این نفس به زعم شما که میگویید عاقل با معقول متحد میشود در تعقل، این صورت مجرد را ادراک کرد، این میشود. وقتی این شد میشه مجرد فعل، و قوه و قبول و استعداد دیگه در اون نیست. چون قوه و قبول و استعداد نیست، نباید پذیرای صورتهای دیگه باشد، صورت بدری پذیرای، چون قوه در اون نیست. در حالی که اون چه که مشهود ماست و ما یقین داریم این است که نفس صورتهای بعدی رو میپذیرد و نفس و تقبل و صورت شیء آخر و مجرد و لا یقبل و صورت شیء، نفس اگر با اون مجرد متحد بشود باید لا یقبل باشد در حالی که یقبل است. و لیس فی ذات صوره که قوت و قبول شیء، انما قوت القبول فی القابل لشیء، همیشه بار رو دوش ماده است که ماده پذیراست، وگرنه صورت که پذیرای چیزی نیست، خود صورت فعلیت. و اونی که الان پذیرای صورت هست خود نفس است، نفس هم که موجود مجرد است. در موارد دیگر که ما یه ماده داریم، یه صورتی داریم، این صورت ممکن است که صور بعدی رو نپذیره و اما ماده میپذیره، بدن نفس رو میپذیره، اما نفس دیگه چیز دیگر رو نمیپذیره که ماده باشه برای او. حالا اگر نفس ذاتاً مجرد شد، یک، و به زعم شما در تعقل بر اساس اتحاد و عقد و مقول عین یه صورت مجرده شد، دو، اون صورت مجرده که قوه پذیرش چیزی در اون نیست، این نفس هم که به ذاتها بالفعل است، پس هیچ قبول و استعداد و پذیرش در این محدوده نیست و نفس نباید صورت جدید بپذیره در حال که یقینا بپذیره. اگر به صورت قیاس استثنایی و قابل تعریف است، اگر با صورت جدید متحد بشود لازمش آن است که لا تقبل شیئا و تالی باطل تال مقدم است، به صورت قیاس استثنایی هم تقبل بشود. و انما قوت القبول فی القابل لشیء، یعنی ماده یا موضوع. پس بنابراین وجب ان تکون النفس حین اذن لا قوت لها علی قبول صورت اخرى، دیگه نفس نباید صورت بعدی بپذیره و امر آخر و موجود دیگر رو تعقل بکنه بپذیره، در حالی که فقط نراها، یعنی نرا بالوجدان که مشاهده میکنیم، نرویت بصری، فقط نراها تقبل و صورت اخرى غیر تلک صوره. خب هم به صورت قیاس اقترانی شکل ثانی قابل تقریر است، هم به صورت قیاس استثنایی. مطلب دیگر، اگر چون چه نفس یه صورتی رو تعقل کرد و عین اون صورت شد، بنابر اتحاد عقل معقول عین اون معقول خواهد. حالا الان ثابت کردیم که وقت نراها تقبل صورت الاخرى، یه چیز دیگر هم تعقل میکنه. حالا اگه صورتی دیگر رو تعقل کرد، این صورت دوم که غیر از صورت اول است و جدای از اوست، یا مخالف او هست یا مخالف او نیست. اگر مخالف او نباشد فهو من العجائب، چطور غیر اوست و مخالف او نیست؟ خب غیر مخالف او که صورت جدید دیگه. اگر غیر او بود تلفاظش الان این است که ذکر میکنن، خب پس غیر را قبول میکنن. خود اون استدلال اول چه به صورت قیاس استثنایی ترسیم بشه، چه به صورت قیاس اقترانی شکل دوم ترسیم بشه، تمام است، این تمام شد، این حجت دیگر است. فإن کان ذلک الغیر، ما گفتیم نباید غیر قبول بکنه، حالا قبول یقینا غیر قبول میکنه، پس اون بطالی باطل مقدم است. حالا که غیر قبول میکنه، فإن کان ذلک الغیر ایزن لا یخالف هذه السوره، اون صورت بعدی اگر مخالف این صورت قبلی نباشه، این فهم من العجایب است، چطور هم غیر است، غیر است این مغایر است، بیگانه است، با اینکه مغایر است مخالف نی، فهم من العجایب چی میشه غیر باشه و مخالف نباشه؟ یقینا مخالفه. و لازمش این است که فیکون القبول و لا قبول واحدا، مخالف با عدم مخالف یکی، و اگر این صورت دوم غیر صورت اول است، در این حال که غیر اول است مخالف او نیست، معلوم می شود نفس چه او را قبول بکند چه او را قبول نکند یکسان است. چرا؟ برای اینکه دومی غیر اولی نیست، چه او را به دست بیاورد چه او را به دست نیاورد چیز جدیدی گیرش نیامده. پس از طرف نفس حساب بکنیم، جمع نقیزه این است، قبول و لا قبول میشه یکی. از طرف معقول حساب بکنیم، مخالف و لا مخالف میشه یکی. از هر دو طرف بیاییم جمع نقیزه این. خب فا این کان زالکل غیرو ایزد لا یخالف و حاضه صورت را، این صورتی که الان دارد به با اون متحد شد، این امنال عجایب است. بنگه شما دو تا جمع نقیزه این کردید از دو ناحیه، یکی از ناحیه معقول یکی از ناحیه عاقل. از ناحیه معقول جمع نقیزه این کردید برای اینکه این صورت دوم مغایر صورت اول است، هم مغایر است هم مخالف نیست، این هم مغایر است هم مغایر نیست، این که نمیشه. از طرف عاقل جمع نقیزه این کردید برای اینکه قبول و لا قبولش میشه یکی. اگر این چیز جدید را تعقل کرده است، مطلب تازه گیرش نیامده، خب معلوم میشه که چه قبول بکنه چه قبول نکنه یکسانه، در حالی که قبول و لا قبول یکسان نیست. یقینا باید بگویید که این صورت دوم مخالف صورت اول است. پس فئن کان ذالک الغیر ایزن لا یخالف هذه صورت را، این جمع نقیزه این است از دو منظر، چه از منظر معقول چه از منظر عاقل. و این کان یخالفها، اگر این غیر مخالف صورتی است که فعلا دارد، و این کان یخالفها پس فتکون النفس لا محاله هی صورت المعقوله قد صارت غیر ذاتها. حالا اگر این صورت دوم غیر صورت اول است، چون نفس با صورت اول در اثر تعقل متحد شد، عین او شد، با صورت دوم متحد می شود، بنابرای اتحاد عاقل معقول عین او می شود. چون صورت دوم غیر صورت اول است، پس این نفس غیر خود این نفس است، عوض شده دیگه اون نیست. اگر بگویید هم غیر است هم غیر نیست، و جمع نقیزه این است در خود نفس، نه در جمع نقیزه این است در قبول و لا قبول. خب و این کان اون غیر یخالف اون صورت موجود را، پس فتکون النفس لا محاله هی صورت المعقوله قد صارت غیرها. چون وقتی این نفس اون صورت معقوله الف رو درک کرد، بنابرای اتحاد آقل معقول اون شد. الان که صورت معقوله با رو درک میکند، چون صورت معقوله با غیر صورت معقوله الف است یک، و آقل با معقول متحد میشود دو، پس نفس این این با شد سه. چون این با غیر الف است، پس نفس غیر خود شد چهار. فتکون النفس لا محاله هی صورت المعقوله قد صارت غیر ذاتها. چه از طرف صورت عاقل بگید چه از طرف معقول بگید، از هر دو طرف هم میشه نقیزه. اون صورت اولی که معقول بود غیر خود شد، تو این هم با هم با معقول هم با ما متحدن دیگه، این عاقل هم غیر خود شد. و لیس من هازا شیئون، از این حرف مطلبی به دست نخواهدم، چون همش از هر طرف بیایید محضور جمع تناقض است. خب میفهمد ما سه تا واژه داریم، هر کدام اسم خاص معنای خود دارد، اسم بس برای معنی خاص. ما یه عاقل داریم، یه عقل داریم، یه معقول داریم، ما این سر معنا میکنیم، معنی میشه هیچ کدام این هم نیستن. حالا برای نفسو هی العاقل، این یک. شما گفتید اتحاد عقل و عقل و معقول، ما میگیم عقل چیز دیگه است، عقل چیز دیگه است، معقول چیز دیگه است. برای نفس و هیل عاقل است، این جوهر مجرد را بشمیدن عاقل، این معنی عقل چیست؟ عقل دو تا اصطلاح دارد. والعقلو انما تونا بهی، هم تونا در شفا ضبط شده است هم لعنی میشه خوند بقره. والعقلو انما تونا بهی قوت و حلتی بها تعقل او تونا بهی صور و حاضه المعقولات فی نفسی ها. یه وقتی عقل به معنای قوه در راک است، قوه عاقل است، یه وقتی عقل به معنی معقول است مثل خلق معنی مخلوق، لفظ معنی ملفوظ. این دو تا تعبیر درباره عقل رواست. معقول که معنی خاص خودش داره، عاقل هم که معلوم است. این عقل دو تا اصطلاح داره، دو تا تعبیر کاربرد داره. یه وقتی بگن عقل یعنی قوه‌ای که میفهمد، یه وقتی میگن عقل، عقل به معنی معقول است نظیر خلق و مخلوق، یعنی صورت عقلیه. عقل معنای قوه عاقله. این تو بحثای اخلاق خیلی مطرح است. میگن انسان وقتی مثلا متخلق میشود که از نظر قوه عاقله حکیم باشد. حکمت تو این بحث اخلاق نه معنی حکمت نظری است، نه معنی حکمت عملی. کار به اون قوه دارد. همون طوری که انسان بدنی دارد و حواس بدنی، این حواس هر کدام از اینها به سه قسم تقسیم می شود. مثلا این چشم گاهی تیزبین است، تندبین است، گاهی کندبین است، گاهی میانه. اینا که تیزبینن، تندبینن، مشکل چشم پزشکی دارن. این چشمشون گردونه، اصلا این جایی رو درست نمیتونه بگرده. این حلقه چشم، شبکه چشم، این مرتب در حال نوسانه، هیچ چیزی رو خوب درست نمیتونه تشخیص بده. این گردون یه وقت هست که این تند افراطی در کاره، یه وقتی کندبین است، ضعیف است، یه وقتی میانه. سامع همینطوره، اعضا و جواره هم گاهی لرزانه، گاهی کنده، گاهی کنده. این نیرو فهم هم همین سهاله داره. این نیرو ها کار به فهم نداره. این نیرو یا زود پروازه، زود پروازه بهش میگن جربزه، که چیزی بسیار بدی. آدم یه مطلب رو میگه، یه حس صبر نمی کنه، حوصله نمی کنه که به پایان برسه، یا زود تصدیق میکنه یا زود تکذیب میکنه. این میگه از شاخ به شاخ میره، شاخ به شاخ میره. اینجور آدم ها کمتر رو مقصد میرسن. اینا مثل گنجشکن که بدون تغذیه از یه شاخه درختی، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، ذهنشون این مشکل نداره اصلا. یه بشکن جربزه، چیزی بسیار بدی هم هست. آدم باید با تلاش و کوشش و خودش بر خودش مثلا خیلی فشار بیاره تا این آقا آرام بکنه که صبر بکن، هنوز وقت اشکال نیست، وقت تصدیق هم نیست. این زود پروازی نقص است و عیب است. همونطوری که این چشم لرزان نقص است، این کسی باید بالاخره این چشم سر جاش بنشونه، حالا یا عینک میدن یا درمان میکنن. این فهم جربزی هم نقص است. این فهم جربزی که زود پرواز است در قبال بلادت است، ولی کنفهم این دیر پروازه. یعنی آدم به زحمت باید از مقدمه به مقدمه دیگر اینا رو منتقل بکنه، هی با دستش بگیره، هی چات شاهد بیاره، هی تأیید بکنه، تا از یه مطلبی مطلب دیگر بتونه منتقل بشه، از مقدمات به نتیجه برسه. این بلادت و کودنی دیر پروازی ذهنه. اون جربزه شاخ به شاخ کردن، شاخ به شاخ رفتن، زود پروازیه و هر دو بده. حکمت چیز خوبیه. این حکمت نه حکمت نظریه، نه حکمت عملیه. یعنی یک کسی خوش استعداد است، تا برهان برش روشن نشد باور نمی کنه. وقتی هم که مقدمات و مبادی حل شد خضوب میفهمه، از این مطلب مطلب دیگه منتقل میشه. میگن در اخلاق باید قوه حکیمانه رو اینجوری تربیت کرد. اگر شخص داره که رو شکوفا بکنن، نداره رو سر جاش بنشونن. این حکمت به معنای قوه است، نه معنی علم. مرحوم شیخ فرمود که عقل گاهی که میگن، گاهی به همین قوه عاقله میگن، قوه‌ای که به وسیله این قوه نفس چیز میفهمه. یه وقتی میگن عقل یعنی معقول، یعنی صورت معقوله. خب پس بنابراین ما یه عاقل داریم که نفس است، یه عقل داریم که دو تا اصطلاح دارد، یا قوه نفس است یا اون صورت معقوله. اگر عقل به معنی صورت معقول شد، با معقول، نه اینکه عقل و معقول یکی است، عقل به معنای معقول است. پس معقول یعنی اون صورت علمی، عقل یعنی این قوه فهمنده، عاقل یعنی این جوهر نفس. اینو هیچ کنون با دیگه دیگری بکنیدن، سه امران کاملا از هم جدا. فرمود بله نفسو هیل عاقله، این یک. والعقلو انما نعنی بهی قوت حلتی بها تعقلو، یه اصطلاح. او نعنی بهی صور هازه المعقولات فی انفسها، نفسها، اصطلاح دوم. ولأنها فی نفس است، این صور معقوله چون در نفس است، ما قبلا گفتیم نفس منزله مکان است برای او، تکون و معقولتا، چون نفس میشه عاقل و هر چه که در عاقل باشد معقول است، پس این صور میشه معقول. پس ما عاقل داریم، عقل داریم، معقول داریم، هیچ کدام عین هم نشدن. فلا یکون العقل یک و العاقل دو و المعقول سه شیئا واحدا فی انفسنا، ما که چیز رو درک میکنیم هیچ کدام با هم عین هم نیستن. البته گاهی عقل و عاقل و معقول عین همن، اون است که خدای سبحان خودش درک میکنه، یا فلو موجود مجرد خودش درک میکنه، یا نفسم به خودش علم حضوری در خودش درک میکنه. اون یه بحث جداییست، البته ما او رو قبول داریم. نه هازا فی شیء آخر که یمکن و ان یکون علی واسه ما تلمیح میکنیم، نلمهو تلمیح میکنیم، مثلا تلمیح همون تلویح هست، لماحت و لوح گذاری یعنی تشریح میکنیم، نلمهو نظیر نلوهو تلویح هم میگیم، به همون معنی خواهد. و کذالک العقل الحیولانی، حالا این مال عقل و عاقل باستن، اما عقل حیونانی که در برابر عقل بالملکه و بالفعل و بالمستفاده است، این هم هرگز عین معقول نخواهد بود. البته عقل حیولانی که به معنای معقول نخواهد بود، توضیحش اینه و کذالک العقل الحیولانی این اونی بهی مطلق الاستعداد للنفس. اگر مطلق الاستعداد نفس بگیم برو بکنیم، نه حاضر استعداد نسبت به حاضر مستعدله، اصل استعداد کلی رو بخوام بگیم، این البته وحیه باقیتون فیلا ابدا ما دوم نافل بدن، ما مادامی که بدنی هستیم، تو بدنیم، استعداد کسب کردن و کار جدید را داریم. وقتی بدن رو رها کردیم دیگه کاری از ما ساخته نیست، هر چه هست همین است دیگه، همین است. الیوم عملا ولا حساب و قدن حساب ولا عبد، یادم کاری بتونه انجام بده، کسبی بکنه، کمالی برسه، جبران بکنه نقصه رو، اینا نیست. این استعداد مطلق البته هست، اما بله 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 به اعتبار چه مناسبت باید باقیم باشه، ولی به چه مناسبت ایشون اینجا عبارت چیز هم باقیم است شفا و باقین فیلا ابدا. اینجا چون کلمه کنار نفس بود، این بزرگوار به حساب نفس مؤنث آورده، این اونی بهی مطلق الاستعداد للنفس فهو، یعنی استعداد باقین فیلا ابدا ما دوم نافل بدن، بله هم فهو است هم باقین است. اینشون عبارت رو به نفس برگردونده مؤنث آوردن، باید فه و باقن، بله فا هست و هو هست و باقن، یعنی اون مطلق استعداد باقی است. و این اونیه به حسب شیئن شیئن، نه مطلق استعداد، الاستعداد مطلق اونو نه. اگر نسبت به خاص سنجیدید، گفتید این نفس استعداد دارد برای درک فلون مطلب، چون استعداد انتظار و ترقب است برای رسیدن فلون مطلب، وقتی مستدل پدید آمد دیگه استعداد رخت بر بیبندد. اگر استعداد مطلق است، بله تا انسان زنده است مطلق استعداد سر جاش محفوظ است. اما استعداد درک فلون مطلب را دارد، وقتی فلون مطلب که مستعدله اوست به فعلیت رسیده است، دیگه استعداد رخت بر میبندد. و این اونیه به حسب شیئن شیئن فین نل استعداد یبتلو مع وجود فعل. وقتی اون مستعدله به فعلیت رسید استعداد باطل میشود. البته طبق مبنای معروف حکما مشاء این است، اما اون چیزی که تو حکمت متعالی است احیانا میگن این به فعلیت میرسه کامل میشود نه باطل شده باشد. خب معروف صدر تعلیم فرمود که انتها قوله به الفاظه، یعنی اون چیزی که شیخ در اشاره در طبعیات شفاه بودن تمام شد. بعد مرحوم آخون فرمود ما برای اینکه مسئله اتحاد آقل و معقول را خود درست صورت مسئله درست تحریر و تنظیم بشه، یک استدلال های مرحوم بو علی در جریان اتحاد برطرف بشه، دو اشکالات و تشنیعات ایشون برطرف بشه، سه براهینی که خود ما بعدها اقام میکنیم روشن بشه، چهار این مبادی رو با ذکر بکنیم. فبد اقول والذی یجب ان یعلم اولا قبل الخوض فی دفع ما ذکره و شیخ رحمه الله فی نفی الاتحاد بین الامرین عامه که مقام اول بحث ایشون بود و بین العاقل و المعقول خواستن که مقام ثانی بحث ایشون بود، ایشون هم در اشارات در دو مقام بحث کردن هم در شفا در دو مقام بحث کردن. ما باید قبلا دو اصل و دو مقدمه را به عنوان پیش فرض پیش گفتار داشته باشیم. والذی یجب ان یعلم امرانه، خب احدهما که هر کدام از این البته اصول فراوان به همراه دارد، احدهما ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیه. ما وقتی واقعیت را پذیرفتیم، واقعیت نه مال ماهیت است، نه مال مجموع وجود و ماهیت است، نه مال جمیع وجود و ماهیت است، بلکه مخصوص وجود است و ماهیت به تبع است. اصل در موجودیت وجود است، این اصل وجود و همین وجود در مسئله اصالت الوجود وجود اصیل است. یک در بحث تشخص که دیگران امارات تشخص را تشخص بپنداشتند، بنا حکمت متعالی بیان است که تشخص بل وجود است، اونا امارات تشخص هم این دو و هوه مبدع و شخصیتی. سوم در مسئله جعل و امثال جعل، چون ماهیت اعتباری است و اصیل نیست، این ماهیت اعتباری را از کدوم منشأ ما اعتبار میکنیم؟ بالاخره وقتی اصیل نشد به جای تکیه میکند و از جای گرفته میشود. تکیهگاه ماهیت چی؟ و اون جایی که با ماهیت انتظام میکنیم کجاست؟ اونجا باز همین وجود است. سوم و منشأ ماهیته، این امور سگانه بعضها به هم به وضع مرتبطه، این مسئله اصالتی باشه. این تموم شد. و ان الوجود مما یشتد و یضعف، اینجا چون کلمه یشد و کمتر بکار می رود باب افتعال رو ذکر کردم، اما اینجا جا اشتداد نیست، اشتداد ناظر به حرکت جوهریست. ما یه شدت ضعف داریم به اشتداد و تضعف. شدت و ضعف یعنی وجود مقاله به تشکیل هست، در جایی دارد بعضی ها ضعیف هست، بعضی ها ضعف، بعضی ها شدید هست، بعضی ها اشتد. اشتداد یعنی اون ضعیف میتواند شدید بشود، اون شدید میتواند اشد بشود، که درجات را یکی پس از دیگری طی کند. اشتداد وجود نظر جوهری. شدت و ضعف یعنی تشکیل. معمولا چون یشدو در برابر یضعفو کمتر استعمال میشود، اینجا یشتدو فرمودن، لگن یشتدو کاربرد دیگری دارد.
اینجا هم اشتداد مقصود
نیست؟ نه خیلی، تشکیک منظور است. و این الوجود مما یشتدو و یضعفو و یکملو و ینقصو و شخصو هو هو. بله، ولی منظور اینه که ما آخه تا تشکیک ثابت نکنیم مسیر متفاوت نشد، راه نداریم برای اثبات اشتداد. والا منتها هر دو مطلب رو شاید خواسته باشن یه جا بگن، ولی بالاخره اثبات اشتداد بعد از اثبات شدت و ضعف است. خب پس این شده پنج مطلب: وجود اصیل است، تشخص به وجود است، منشأیت ماهیت با اوست، وجود اصل مشکک است و حرکت در وجود است. و اینکه ما ناچاریم این اندن وجود مایشتد دو را هم به شدت و ضعف وجود که مسیر است منطبق کنیم، هم بر اشتداد که حرکت جواری است. و این رو شاهد ذکر میکنم برای اینکه با اشتداد تضعف وحدت محفوظ است. الا ترى ان الانسان من مبدا كونه جنينا بل نطفه به وجوده و شخصیته. اونها یعنی که مشرب مانند اون میگن به اینکه کیفیتش عوض میشود، این یه تأییدی بیش نیست، نه تعلیل، نه نزاع مبنایی است، نه مثلا استدلال نمیتونه باشه. برای اینکه اونا میگن ما نرا، ولی بالاخره کیفیت عوض میشود و نکم میاد. اما خب آیه سوره مبارکه مؤمنون اینه که نه، خود گوهر عوض میشد. برای اینکه فرمود انسان نطفه بود و علقه بود، مزغه بود، جنین، ثم انشأناه خلقا آخر. همین رو ما یه چیز دیگه میکنیم. تا اینجاش این فتبارک الله متفرج بر همین سمنشنه هاست، وگرنه تمام دام ها هم همین طورن دیگه، یعنی نطفن، علقن، مزغن، جنینن بفرده. اما سمنشنه ها دیگه مال اونها نیست، چون مال اونها نیست فتبارک الله احسن و خالقه، مال اونها نیست، چون این احسن و مخلوقی نست، خدا احسن و خالقه می شود. این از سمنشنه ها در میاد، وگرنه خب همه حیوانات زایبوندار هم همین طورن دیگه. این طور نیست که اونها نطفه و علقه و مزغه و جنین نباشن، اونها هم همینن. یه وقت از آیاتی که در نفخ تو همین روحی اون باید توجیه بشه اون یعنی چی، اما ظاهر این آیه به خوبی درست دارد ماند که ما همین رو چیز دیگر میکنیم. پس تحول در اینه، این فتبارکه متفرده بر این ذیل آیه است، نه بر مجموع آیه، چون مجموع آیه اون بخش وسیع و اولش در همه حیوانات تولیدی تولدی هست. خب فرمود به این که این امر اول و ثانی ما که اتحاد را تبیین کردن این است که انن اتحادی تصور را علی وجوه ثلاثه، همین چند وجهی که ایشون فرمودن که نیست که، شما که برهان عقلی بر حصر اقامه نکردید که اتحاد سه وجه داره. اول این که ان یتحد موجودون به موجودن، به این معنا به ان یسیر الوجودان لشیئینه، دو که وجود مال دو تا شی، یکی الف، یکی با، همون مثالی که شما زدید، یه وجود مال الفه، یه وجود مال باس، این دو تا بشه یکی، بله این محال حق با شماست. به ان یسیر الوجودان لشیئینه وجودن واحدن و هذا لا شك في استحالته لما ذكره الشيخ من دلائل نفي الاتحاد. همه فرمایش شما اینجا تا ما اینجا را قبول داریم که اون از اتحاد الف وجود داره، با وجود داره، وجود الف و وجود با که وجودان لشیئن هستن بشه یه وجود. و ثانی ان یسیر مفهوم من المفهومات، این همان مطلب اصیل است که منشأ تعلیقی حکیم سبزواری است و منشأ تشریح شیخ استاد مرحوم شمطوی عام رضوان الله علیه است که در مسئله تاد و معقول رأسا مفاهیم و ماهیات از طریق بحث بیرونه. ان یسیر مفهوم من المفهومات او ماهیت من الماهیات. ماهیات حالا معقول اولن، مفهومات چه معقول ثانی فلسفی، چه معقول ثانی منطقی، هیچ مفهوم این مفهوم دیگر نخواهد شد. ان یسیر مفهوم من المفهومات او ماهیت من الماهیات عین مفهوم آخر مغایر له او ماهیت اخرى مغایرت لها، به حیث یسیر و هو او مفهوم اول، هو مفهوم دوم، او هیه ماهیت اول، هیه ماهیت دوم. البته ممکن است که دو تا مفهوم یا دو تا ماهیت به وجود واحد موجود باشند، اما اونجا در حمل شایع بر یکدیگر میشوند، اما به حمل اولی دو تا مفهوم یکی این دیگری بشود، حملا ذاتیا اولیا، این هم محال است. این قسم دوم اتحاد است و هذا ایزن لا شک فی استحالتی. چرا؟ فین المفهومات المغایرته، یه وقتی مفهوم ها مترادفن، این هست دوتا نیستن، لفظن یکی هست، دوتا هستن، مثل انسان و بشر رو اگه برفرد مترادف داشته باشه، این دیگه اتحاد نیست، این وحدت هست، من دوتا لفظ دارن، لفظ هم که با هم یکی نمیشن، معنی هم که دوتا نیست تا با هم مترادف بشن، اون از بس بیرون. اما مفهومات مغایر، فین المفهومات المغایرته لا یمکن و ان تسیر مفهوما واحدا، چند تا مفهوم متغایر بشن یه مفهوم، یا این مفهوم متغایر خودشون این یک دیگر بشن، اینا با شیء ثالث متحد بشن محال است، خودشون اتحاد درونی داشته باشن محال است. لا یمکن ان تسیر مفهوما واحدا او یسیر بعضها بعضا به حسب المفهوم. چرا؟ به حسب مصداق چرا ممکن است یکی بشن، چند تا مفهوم مصداق داشته باشد، اما به حسب مفهوم یه مفهوم این مفهوم دیگر بشه. چرا؟ ضرورت ان کل معنا یه امر بدیهی است دیگه، این مفهوم غیر از اون مفهوم دیگه، ما داریم تنبیه میکنیم نه تعلیم. ضرورت ان کل معنا غیر المعنى الاخر من حیث المعنى، مثلا مفهوم العاقل محال و یسیر این مفهوم المعقول، بعد این هم باز ما قبول داریم. نه هم یمکنو که حالا این کم کم تلیه است برای قسم سوم اتحاد، نه هم یمکنو ان یکون وجود واحد بسیطون، این یستقو علیه انه عاقلون، یک و یستقو نه یقصد و یستقو علیه انه معقولون، دو حتی یکون الوجود واحدن و المعانی متغایرتن، البته در صورتی که اختلاف داشته باشن نه تباین، مفاهیم مختلف یه جا جمع می شوند، اما مفاهیم متباین مثل عالم و جاهل، عادل و ظالم، این یه جا جمع نمی شوند. البته بله این آسونه، اما از یه سلسله متباینات نمیشه یه مفهوم انزا کرد، و ان مفهوم برند واحدن لا یلتزم مما له توحد و مالم یقه، اما یه موجود واحد واقعی بسیط میتواند منشأ چند مفهوم باشه. سرش آنه که این موجود چون کمالات فراوانی دارد، اگر مفهوم اون ظرفیت می داشت، یه مفهوم ظرفیت می داشت که همه او رو نشون بده، بله ما از این واحد یه مفهوم انتزاع می شود، اما همه مفهوم ها منزله یک کاسه کوچیکه. هر مفهومی، مفهوم از اون جهت که مفهوم است محدود است، حتی مفهوم نامتناهی، مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، ولی به حمل شایع متناهی است. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم مجر است، یه مفهوم ضعیفی است در برابر هزارها مفهوم دیگر. مفهوم اون توان را ندارد که جای وسیعی را اشغال کند بر چیز دیگه منطبق بشد. مفهوم نامتناهی، مفهوم غیر متناهی، امثال ذلک، اینا به حمل اولی نامتناهی هستند، به حمل شایع متناهی هستند. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم زمین است، غیر از مفهوم آسمان است. خب پس مفهوم اون توان را ندارد که مصداق نشون بده. همه مفاهیم، هر مفهومی به اندازه کاسه کوچک است. این هم یه مطلب. اما وجود ممکن است در عین بساطت دارای کمالات فراوان باشد. پس از اون طرف مصداق ممکن است که دارای کمالات فراوان باشد، مفهوم اون هنر رو ندارد که به تنهایی همه اونها رو نشون بده. ما با همین مفهوم واحد میریم به سراغ اون، مثلا با مفهوم علم و علیمون و عالمون میریم به سراغ این موجود مجرد، میبینیم که مفهوم علم ازش انتظار میشه و برو هم میشه. از متنش.
متنش که
بسیط نیست. این تکثر از تعین نشأت میگیرد. این که رفت اونجا کثرت را به همراه دارد. یعنی یک اقیانوس نامتناهی که ما داشته باشیم، این ظرف که رفت، همون رفتن همانو پدید آمدن کثرت همان. این نمیتونه بیش از اون نشون بده. مثل که ما آینه گذاشتیم، چون این همه این کمالات را به نحو بساطت و لفت داراست و این آینه یا این ظرف به اندازه خودش کمال را نشون میده. او محدود نیست، این محدود است، این همه اندازه نشون. یه مفهوم دیگر به نام قدرت میبریم، بریم بینیم قدرت هم داره. حالا ما تو همین این مثال ها، از این مثال ساده شروع بکنیم، به اون بمثل هم شاید برسیم. مثلا همین بالاخره ما موجودات خارجی که داریم، اگر مرکب داریم یقینا بسیط هم وجود دارد. اگر ما بسیط نداشته باشیم که مرکب وجود پیدا نمیکنه. واحد هم داریم، اگر ما واحد نداشته باشیم، این واحد اگر واحد نداشته باشیم که کثیر پدید نمیاد. حالا تو مفاهیم ذهنی که یک مقداری بساطت اینها آسان‌تر از این ذرات ریز اتمی درک میشه. حالا چه ذرات ریز اتمی ما به اون آخرین جز برسیم، یا تو تحلیلات ذهنیمون به مفاهیم نظیر مفهوم شی مثلا برسیم، که از مفهوم شی بسیط تر مهم بلاخره مفهوم شی موجود از موجودات دیگه بسیط هم هست. این مفهوم شی معلومون لله تعالی، مخلوقون لله تعالی، مقدورون لله تعالی، معلولون لله تعالی، و همه این عناوین بر این مفهوم بمانه و مفهوم ساده هست. چون که بر اون ذرات ریز اتمی اگر ما فرض کردیم دیگه آخرین جزء است، او هم معلول خداست، هم مخلوق خداست، هم معلوم خداست، هم مقدور خداست، هم مرزوق خداست و هم مشهود خداست و صدها عناوین دیگه. نداره، چون فرض کردیم بسیط محض است. چون این چنین نیست که از یه جهت مخلوق باشه از حیثیت دیگر معلوم خدا باشه، که از همون حیثی که معلوم خداست مخلوق خداست، معلول خداست، مقدور خداست، مشهود خداست. این چیه نیست که این ذره ریز اتمی از یه جهت معلوم باشه از حیثیت دیگر. این حیثیت ها تعلیلیه نه تقییدیه. یعنی وقتی یه کسی میخواد تحلیل کنه میگه این را چون خدا به کل شیء علیم است پس بین عالمه، پس این ذره ریز اتمی بسیط به تمام ذاته معلوم خداست. بعد مسئله علیت که پیش میاد، میاد همین ذره ریز اتمی به تمام ذاته معلول خداست، مخلوق خداست، مقدور خداست، مشهود خداست به مانند. این چیزی نیست که از یه حیثی معلوم باشه از حیث دیگر مقدور باشه که جدا بشه، از اون حیثی که معلول خداست مقدور خدا هم باشه. این طور نیست. این که مفهوم اون توان رو نداره، اصولا مفهوم ضعیف است، نمیتونه درست رو نشون بده. سرش همینه، برای اینکه اون داره اینم نشون میده، به تنهایی نشون نمیدن، چند تا باید جمع بشه نشون میده. اینه که میگن بعضی از امور یدرک ولا یوسف، یدرک ولا یوسف، سرش اینه. اونی که آدم میابه بسیطه، وقتی میخواد بیان کنه، سخنرانی کنه یا چیز بنویسه، میشه یک ساعت حرف زدن. یک ساعت حرف زدن مثل یک قربالی است که 100 تا بند داره. این 100 تا بند 100 تا نمو هم میکنه، بقیه میریزه. هیچ ممکن نیست اون حالت نفسانی که انسان داره بتونه برای کسی درک بکنه، اون داغی که مثلا مادر داغ سکلا داره بتونه منتقل بکنه، یا اون حالتی را که محب نسبت محبوب داره بتونه منتقل بکنه. این واقعا یدرک و واقعا لا یوسف، برای اینکه اینا این مفاهیم هیچ کدوم به تنهایی توان اون را ندارن که اون حالت نشون بدن. هر مفهومی مثل بند غربال به اندازه خودش یک نمی را هم میکنه، بین این مفاهیم هم خالیه، بقیه میریزه، هیچ ممکن نیست. بعد از انتظار صدق میشه، برای ما تو مفهوم نداشته باشیم از جا براخره باید بگیریم، مگه از تمامش میگیرن، از تمامش میگیرن. بله اسمت بکنیم، این شی به تمامه معلوم خداست. بعد بحث قدرت که پیش میاد میبینیم این شی به تمامه مقدور خداست. بله، مثلا این امی علف یا ذره ریز اتمی که فرض کردیم، یا مفهوم شی بالاخره یا از ذره ذهن یا از ذره خارج، ما یه بسیط داریم دیگه. بله اونجا اونم همینطوره، ما از طرف بالا قوس بالا همینطوره، نسبت به ذات اقدس اعلام که بخوام بریم برابر معرفت خودمون، وقتی که خدا رو با براهیل مثلا علم در مسئله علم اون ثابت شد، در مسئله وجود که او واحدون موجودون واحدون احدون، این هم یگانه است هم یکتا، نه از بیرون شریک داره نه از درون جز داره، تا نداره. مثلا بگه این دوتاست، سه تاست، چهار تاست، این تا نداره، یک تاست. خب این میشه احد، پس نه از درون مزاحم داره نه از بیرون، هم واحد است هم احد. حالا بحث ثابت شد الله موجودون، الله واحدون، الله احد. حالا تو اسمای صفات وارد میشیم، آیا خدا علیم است یا نه؟ نظم میبینیم، علم میبینیم، صدها شاهد دیگر میبینیم، میبینیم این مفهوم رو میشه از خدای سبحانه انتظار کرد، بابا علیم. تو بحث قدرت میبینیم، میبینیم این ذات به تمامه قدیره، نگه یه گوشه قدیره، گوشه علیمه، گوشه کسر، گوشه قدیره. خب حالا میفرمان این عیب ندارد که ما چند تا مفهوم را از یه وجود انتظار بکنیم، البته اینها متخالف هم باید باشن، نه مختلف باشن نه مخالف هم. مخالف هم سواد و بیاض یا عما و بصر یا علم و جهل یا عدل و ظلم، اینا که نمیشه از جوابه ثابت. و سوال از قسم سوم تاد سیرورت و موجوده به حیث و یصدق علیه مفهوم عقلی و ماهیت کلیت بعد ما لم یکن صادقا علیه اولا. این مطلب سوم همان است که به استناد اصالت وجود و تشکیک وجود و حرکت جوهری تمین است. این شی، این وجود قبلا فلون ماهیت یا فلون معنا برو صادق نبود، این به سیر جوهری به جایی میرسد که قبلی ها را داره. این لبس بعد لبس است، نه خلع و لبس، نه اینکه چیزی را از دست بده تا شما بگید میشه کون و فساد. نه خیر، چیزی را از دست نمیده، چیزی را به دست میاره، قبلا نداشت الان دارد، با این بعدی متحد میشه. و ساله سیرورت و موجود به حیث و یستق و علیه مفهوم عقلیون و ماهیت کلیتون بعد ما لم یکن صادقا علیه اولا، قبلا صادق نبود الان صادق است. چرا؟ لاستکمال وقع له فی وجوده. و این قسم سوم است که بسیار از مسائل اعتقاد آقای معقول را حل میکند. و هذا مما لیس مستحیل بل هو واقع. فان ما نه تنها محال نیست بلکه از وقوعش پی به امکان میاریم، چون بهترین دلیل بر امکان وقوع است. دلیلش این است که فین جمیع المعان المعقولت التي وجدت متفرقتن فی الجماده و النبات فی الحیوان، همه اون مفاهیمی که در جماد بود، همه مفاهیمی که در نبات بود، همه مفاهیمی در حیوان بود، در این سیر انسانی که میآید این شی به مرحله انسان میرسد، همه یک جا بر او صادق است. و اینها در صورتی که لابشت وضع میشد، نباس نباشد، نامی باشد. البته نبات صادق نیست، ما مرز رو نبندیم، راه رو که باز بکنیم نگیم جماد، نگیم نبات، بگیم جسم، بگیم نامی، مرز رو که باز بکنیم میبینیم این شی قبلا هرچه داشت دارد، مرتب معانی و مفاهیم بر او افزوده می شود در اثر تکامل وجودی. فین جمیع المعان المعقولت التي وجدت متفرقتن فی الجماد و النبات و الحیوان توجد مجتمعتن فی الانسان الواحد. الحمدلله.